أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن اگر نذر کند که مکه رود در سال معینی، اما مانع جلو بیاید، مثلا مثل وضع فعلی بلیت به او نده. معلوم است حج او، نذر او خود به خود منحل می شود. و اما اگر وقت معین نباشد نذر کند، مثلا اگر خدا پسری به او عنایت کند که مکه ای بره، معلوم است هر وقت توانست باید مکه را بره. این کاری به مکه هم نداره، هر نظری نذر کرده است اگر خدا خانه ای به او داد کربلا برین، یه دفعه نظر معین میکند و اون سال خدا خانه به او نمیدهد، کربلا هم برای او واجب نی. اما اگر بگه هر وقت خاندار شدم یک کربلا میروم، خب معلومه هر وقت خاندار شد دیگه باید اون کربلا را بریم. حرف در اینه که مسئله مشکل شده اگر نذر بکند حج را، اما وقت معین نه. بگوید اگر پسردار شدم یه حجی میروم و این بمیرد، آیا بر ورثه واجب است این حج را ادا بکنند یا نه؟ مشهور در میان فقها ها گفتن که مثل حج واجب میبینه، همینطور که اگر حج واجب به ذمش باشد و بمیرد باید از اصل مال بردارند و حج او را بدند. فرمودن در حج نذری هم همینطوره. بعضی تمسک کردن به روایت، روایت را حالا میخوانم. اما صاحب جواهر مرحوم سید در عروه تمسک کردن به قاعده حق الله احق ان یقضا. این یه روایتی است از پیغمبر اکرم و اینها یه قاعده درست کردند و گفتن اگر کسی بمیرد و حق الله به ذمش باشد مثل اینه که حق الناس به ذمش باشد، اگه مال داشته باشد ورثه باید از اصل مال بردارند و دین او را ادا بکنند، اون دین الله حق الله باشد یا حق الناس. اگر مطالعه کرده باشید مرحوم سید در عروه خیلی مفصل در این باره صحبت میکند، لذا مثل مرحوم سید مسئله رو مربوط به حجم نمیدونه، راجع به هر واجبی زیادم اتفاق میفته. یعنی مثلا پدرش میمیرد نماز به ذمه‌شه، مال داره، خب این راجع به مثلا پسر بزرگ چقدر این نمازها رو باید بخواند، اون یه مسئله. یه مسئله دیگه اگر نماز روزه به ذمه‌اش باشد و مال داره، باید از نماز و از مالش از اصل ترکه نماز و روزه ای را بدن، بعد اگر چیزی باقی مون قسمت کنن و الا نه. و گفتن مثل دینه، همینطوری که اگر کسی بمیرد و بده کار به مردمه، قرآن میفرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین، دین و اول باید ادا کنی، ارث و بعد باید قسمت بکنی. گفتن حق الله همش همینطوره دیگه، حالا نماز باشد، روزه باشد، کفارات باشد و حج باشد، حج استطاعتی باشد، حج نذری باشد، همه اینها را گفتن که حق الله احق و ان یقضا. البته عمل کردن به این روایت کار مشکلیه برای خاطر اینکه معارض داره، اما راجع به حجش سابقا صحبت کردیم که اگر کسی حضرت الاسلام به ذمه‌شه و بمیرد، از اصل مالش باید برداره. اگر وصیت به ثلث کرده، از ثلث نه، از اصل باید بردارن. اگر وصیت به ثلث هم نکرده باشه، از اصل باید بردارن. راجع به حجش مسلمه، حج استطاعتی سابقا هم صحبت کردیم، اما راجع به غیر از حج مثل همین نماز و روزه که زیاد اتفاق میفته، آیا نماز و روزه را از اصل مالش باید بردارند یا نه از ثلث باید بردارند؟ اختلافی است مرحوم سید در عروه اینجا در ضمن دعوا نرخم طی میکنند، مطلب رو تمام میکنند و میفرمایند که حج استطاعتی باشند، از اصل مال باید بردارند. حج نذری باشه، از اصل مال باید بردارن. حج نه، واجبات دیگه باشه مثل نماز و روزه، از اصل باید بردارن. چنانچه اگر دین باشد، او را دیگه قرآن دلالت داره و باید از اصل بردارن. لذا اول باید این میت رو راحتش بکنن، بعد مال او را قسمت بکنن. اما بسیاری از محشین بر عروه من جمله ما هم همه رو گفتیم که حج از اصل مال باید بردارن، حج استطاعتی. سابقا هم گفتیم و روایت هم داره و بحثش کردیم تمام شدیم. اما غیر حج استطاعتی دیگه مثل نماز و روزه از اصل مال بردارند نه، دلیل نداریم و دلیلی هم که هست معارض داره و حمله بر استحباب میکنیم. اما در ما نحن فیه یعنی حج نظری روایتی داریم، روایت رو بخونیم که حج نظری را ملحق کرده پیغمبر اکرم به حج اصلی. مرحوم سید صاحب عروه میخوان استفاده کنن این حج نظری دیگه خصوصیت نداره، دیگه هر واجبی از واجبات به ذمه این میته باید از اصل مال بدن بعد مال و قسمت بکنن، اگه چیزی باقی مون، اگرم نمون که نموند. حالا این روایت رو بخونیم ببینیم که این روایت دلالتش چقدر خوبه. روایت یک از باب 16 از ابواب نظر، جلد 16 همه وسائل، صحیحه مسمع، مسمع ابن عبد الملک، قلت لأبی عبد الله علیه السلام کانت لی جاریتون حبلا فنظرت لله تعالی این هی ولدت فلانن قلامن ان احجه او احج عنه. یه جاریه ای دارم، این آبستنه، گفته اگه پسر باشه مرا به حجم بفرست، یا این که خودت یه حجی به جا بیار. این رو از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد. امام صادق سلام الله علیه تمسک کردند به قول رسول گرامی، فقال ان رجلا نظر لله تعالی فی ابن له ان هو ادرک ان یحجه او یحج عنه فمات الاب و ادرک الغلام بعده فأتى رسول الله صلى الله عليه واله فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه واله أن يحج عن يا أن يحج عن مما ترك أبوه. پیغمبر اکرم فرمودن از ما ترک بردارید، نظر ای را ادا بکنید. روایت دلالتش خوبه، سندش هم خوبه و نبوی صحیح السند هم هست، یعنی امام صادق سلام الله علیه از پیغمبر اکرم نقل کرده. اما یه روایت دیگه هم هست راجع به نماز و روزه که اون حالا مربوط به بحث مانی، اونم باز نبویش پیغمبر اکرم فرمودن از ما ترک و علت آوردن، فرمودن حق الله احق ان یقضا. چجور حق الناس را از ما ترک برمیدارن؟ حق الله به طریق اولا. و این معناش را نمیفهمیم یعنی چه، یعنی حق الله احق ان یقضا، حق الناسش را از قرآن میفهمیم، حق اللهش را از اولویت. خب نمیشه گفت دیگه، اونجاها معارض داره دوم. و بالاخره بهترین راه اینه که با اجازه و ورثه حمله بر استحباب بشه. اگر وصیت به ثلث کرده ثلث، اگر وصیت به ثلث نکرده چیزی بر ورثه لازم نی، اما مستحب و وریث ورثه ای رو در حال عقاب نیذارن، نماز و روزاشو بگن بخونن. اگر کسی این مسئله را هم به قرینه اون مسائل بگه آقا اون که واجب است از اصل مال برداریم دینه، اما راجع به حج استطاعتی روایت صحیح و سند داریم استثناء شده، حج استطاعتی رو از اصل مال باید بردار. و اما غیر حج استطاعتی دیگه هر چه باشه، نماز باشه، روزه باشه، حج نذری باشه و کفارات باشه، دیگه از اصل مال نه. اگه وصیت به ثلث داره ثلث، اگر وصیت به ثلث نداره چیزی بر ذمه ورثه نیست. اما معلومه اگه ورثه انصاف داشته باشند ای رو تو قبر معطلش نمیذارن در حالی که مال داره. اول نماز و روزاشو میدن، من جمله مسئله ما حج نظریشو میدند و بعد ما را قسمت میکنه. و نمیدونم چی شده، اگه مطالعه کرده باشید معمولا اگر صاحب جواهر مخصوصا مرحوم سید تمسک به این روایت کرده بودن و استثناء قائل شده بودن و فرموده بودن حج واجب، حج نذری مثل حج استطاعتیه، بهتر از این بود که مرحوم سید بگن که قاعده احق الله احق ان یقضا به ما میگه همه واجبات میت را حق اللهی باشه یا حق الناسی باشه از اصل ما ترک باید بردارن، پس در حج نذری هم حق الله از اصل مال باید بردارن. برای اینکه تمسک اون احق الله حق الله حق ان یقضا اصلا معنا کردنش یه چیز فوق العاده مشکلی، برای اینکه هر حق الناسی حق الله هم هم. و این اولویت هم که نماز و روزه از دین مردم مهمتره، گمون نکنم بتونه فقیهی بگه، یا حج نذری از دین مردم مهمتره، گمون نکنم فقیهی بتونه ملتزم بشه. اما تمسک به این روایت که خوندم کار را آسان میکنه. میتونیم اینجور بگیم که حق الناس اگر به ذمه میته حتما باید از اصل مال برداشت، اصلا یه کسی بگه کسی که حق و ناس به ذمه‌شه مالک نیست این حق و ناسا را، بالاخره از دست مال باید برداشت. اما قرآن هم میفرماید در تقسیم ارث، قرآن میفرماید من بعد وصیت یوصی بها او دین. اما غیر حق و ناس، حق الله هر چه باشه، قاعده اختزا میکند از ترکه بر ندارن، برای اینکه مگه تا مرد مال منتقل میشه به ورثه، و این میخواد نماز و روزه بدهکار باشه، میخواد نماز و روزه بدهکار نباشه. اما اخلاقا، استحبابا، ترحما دیگه هرچه این میت چیز به ذمه‌شه حق الله یا حق الناس، این رو ادا بکنه. اما راجع به حج، حج استطاعتی رو قبلا صحبت کردیم و نه اختلافی بود، روایات خوبی هم داشت که حج استطاعتی رو از اصل مال باید برداشت. حج نظری رو چه قاعده اقتضا میکنه؟ نه، برای اینکه حج نظری حق الله است و حق استطاعتی نیست و اون روایت هم دلالت نداره، و پس این حج نظری کمتر از نماز و روزه هم هست. اما این روایت میگه که حج نظری هم مثل حق استطاعتی، اگه کسی عرض مرا بکنه این همه این قلت مرحوم سید لازم نیست و تقریبا سالبه به انتبازو میشه. اما مرحوم سید این کار را نکردن، چرا این را نمیدونم، باید تمسک به این روایت کرده باشن. این روایت هم سندش خوبه، هم دلالتش خوبه، و این که حق حج نظری رو ملحق کرده به حج استطاعتی و گفته اگه مرد از اصل مال باید برداشته بشه. این جمله که می فرماید که فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عن مما ترك من ماله. دلالتش خیلی خوبه دیگه. خیلی خوب، حالا اون که حرف ماست گفتم هم دوباره استحباب میشه. حرف مرحوم سید، ازا مرحوم سید اگر بخوان همه حق الله رو مثل حق الناس و همه حق الناس رو مثل حق الله و بگن از اصل مال باید برداشته بشه، نمیشه تمسک کرد به حق الله حق و ان یقضا ان. هر کدامش به جای خودش باید مباحثه کرد و در بحث ما حج نظری را ملحق به حج استطاعتی بکنیم با روایت مسمع. اما گفتم روایت مسمع معارض داره، حمل بر استحباب میشه. اما حالی که صاحب جواهر و مرحوم سید حمل بر استحباب نکردن، حمل بر وجوب کردند، دیگه تمسک به احق الله ان یقضاهن نه، تمسک به این روایت مسمع که دلالتش خوبه. و حضرت فرمودن که، یعنی پیغمبر اکرم فرمودن امر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یحج عن مما ترک ابو. اینم این مسئله. مسئله چهارم یه مسئله مفیدی است، خیلی اوقات هم واقع میشه، مورد ابتلا هم هست، و اون اینه: اگر کسی حضرت الاسلام به ذمش باشه اما نظر حج هم بکنه، حالا آیا دو تا حج باید به جا بیارد یا یکی؟ آیا تداخل میشه یا نه؟ این مسئله منقسم میشه به اقسامی. قسم اول اینه: حضرت الاسلام به ذمشه، همون حضرت الاسلام رو نذر میکنه، میشه یا نه؟ خب بله، انسان راجع به واجبات میتونه نذر بکنه، مثلی که نذر نماز ظهر و عصر میکنه، چون میخواد نماز ظهر و عصرش رو حتما بخونه، و تأکید و امثال اینها، یکیشو خدا گفته، یکیش هم این خودش برای خودش درست میکنه، لله علی این که من نماز ظهر عصر بخونم. یا راجع به گناه، غیبت کردن حرامه، این نذر میکنه غیبت نکنه، خب گفتن میشه. مسئله ما یه وخینه، این حضرت الاسلام به ذمه و مخواد برد، و حالا نذر امسال حضرت الاسلام هم کرده، و معلوم است که این میشه از جاهایی که تداخل میگیم اینجاست، میشه تداخل. میشه تداخل یعنی چه؟ یعنی حضرت الاسلام رو به جا میاره، هم حضرت الاسلامش رو به جا آورده، هم نذرش رو ادا کرده. یه صورت، یه صورت دیگر، اگه نگفتم و شما بفرمایید، یه صورت دیگر این که حجت الاسلام نه نظم کنه حجت ما، نمیگه حجت الاسلام ما، میگه که اگر خدای پسری به من داد، من یه حجی به جا میآورم. خب الان امسال مستطیعه، باید حج خودشو بره، حالا که باید حج خودشو بره، اون حج دوم چی؟ تداخل نیست، سال دیگه هم باید اون حج نظری را به جا بیاره. اینم ظاهرا معلومه، اینم قسم دوم که میگه حج اسم نمیاره. اگرم جدن اینجور گفت، اول حضرت الاسلام رو به جا میارم و بعدم یه حج نظری به جا میارم، اون که دیگه خیلی عالی. آیا میتونه بگید که اول حج نظریم رو بعد حج استطاعت، این کار رو میتونه بکنه؟ میگه که اگر خدای پسری به من داد، من امسال حجمو میرم، حج نظریمو، و سال دیگه حج استطاعتیم رو. میتونه بکنه یا نه؟ گفتن نه. چرا نه؟ گفتن برای این که امسال واجب فوری است براش حضرت الاسلام بره، رو واجب فوری بخواد از بینش ببره این واجب فوری را، جایز نیست. خب تا اینجا فقها ها گفتند و خوبم هست، و اما حالا اگه این رفت، این هست صحیح ثباته؟ این مسئله خیلی جاها اتفاق میفته، مثل مثلا خودش واجب الحج، یه حج نیابی برای جلو اومده امسا، میگه خب ما امسال حج نیابیمونو به جا میاریم و سال دیگه حضرت الاسلام رو جا میاریم. این میشه یا نه؟ فقها ها گفتن نه. چرا نه؟ گفتن که اون حجت الاسلام واجب فوره و این نذر بخواد اون واجب فور رو از بین ببره نمیشه. اما یه حرف در اینه که این کار حرامه، معلوم حرامه، برای اینکه واجب فور رو تو سرش میخواد بزنی. اما حالا این حرام به جا آورد، آیا اون حج بعدی، حج نیابی، حج نذری، حج استحبابی، آیا این وضع چیه؟ سابقا یادتون باشه ما میگفتیم که حجش درسته، گناه کرده حجش درسته. و نهی در عبادت که نبود، نهی در نذر بود، نهی در نذرم موجب فساد نبود و بهش نمیگن حضرت الاسلام به جا نیار، بهش میگن این فور به جا بیار، یا جای این فور چیز دیگه به جا نیار. هم گناه کرده حج نیابتیش، اول حج نیابتی رو به جا میاره بعد حج خودشو، میشه یا نه؟ ما گفتیم میشه. و اما فقها فرمودن نه، برای خاطر اینکه پا گذاشتن روی واجب فوری جایز نیست. ما میگیم خب بله جایز نیست، اما فاسد حج یا نه؟ سابقا گفتیم نه. وقت یه مسئله اینجا پیدا میشه و اون اینه، اگر کسی کاری بکنه که هیچ وقت مستطیع نشه، میگن صاحب جواهر این کار رو کرده، نذر کردن همیشه عرفه کربلا باشن، چرا این کار رو کردن؟ گفتن برای این که اون وقتا مکه یک سال طول میکشی، گفتن برم مکه جواهر نوشتنم از بین میره، بنابراین عرفه هر سال میرم جای حجم عرفه و به واسطه اون نذر من مستعدی دیگه نمیشم. میشه این کار رو کرد یا نه؟ ما میگیم میشه، صاحب جواهرم میگن میشه و میگن، من نمیدونم، میگن کار صاحب جواهرم بوده، صاحب جواهر نذر کرده است که عرفه همیشه کربلا باشه، خودشم فرموده به طلبه ها میخوام جواهرمو بنویسم، لذا نذر کردم عرفه همیشه کربلا باشم. اما مطلب اختلافی است، محشین بر عروه هم اختلاف دارن، بعضیا میگن میشه بعضیا میگن نمیشه، اما روی عرضی که من عرض کردم کار صاحب جواهر به جا بوده است. حالا روی این همه تون مخصوصا فضلا یه فکری بکنند ببینن عرض من کار صاحب جواهر درست بوده یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.